و بعد شروع میکنیم انشاءالله که همه کارهایی که با خداوند شروع میشه کاری باشه عام المنفع و مفید برای جامعه و برای خانواده خودشون.
به خدای بزرگ تکیه میکنم و بعد به خانواده خوبی که بهم داده. 916-41-58.
آدمی تو زندگی احتیاج به تکیه گاه داره، مثل یک خانواده‌ای که به پدر و مادر احتیاج دارن، بچه ها مثلا، اما پدر و مادر تکیه گاهشون خداست و از خدا کمک میگیرن، دست نیاز به طرف خدا بلند میکنن و میدونن که خالی بر نمیگرده، پشتیبان و نگهدار خدای روزی دهنده و مهربان. قدر خود را اگر که بشناسی ندهی دل به آن که نشناسی.
۹۳۶۷۷۳۹ گفتند تکیه‌گاه فقط خدا.
همه انسان‌ها نیاز به تکیه‌گاه دارند، اما متأسفانه بعضی از اوقات به دیواری تکیه می‌زنند که هیچ استحکامی نداره و با یک کوچکترین اشاره‌ای ویران میشه. و مهمترین چیزی که ما میتونیم بهش تکیه کنیم خود خدای متعال هست و مطمئنن انسان با تکیه به خدا و تلاشی که میکنه میتونه در مسیر موفقیت گام برداره.
همراه خوب برنامه آقای رضا مستمعی از کرمانشاه نوشتند که بهترین تکیه‌گاه و بهترین رازدار جز ذات اقدس اله نیست.
آدم فقط و فقط میتونه به خداوند متعال تکیه کنه، یعنی اول خدا، اول خدا، اول خدا، بعد با تلاش، تلاش و فعالیت درست و خدمت به خلق خدا. مطمئنم که خداوند کوشش خالی نخواهد کرد، تو هر شرایطی کمکش میکنه. کارخانه هستم از تهران.
تکیه‌گاه بنده خدای متعالی یک تکیه‌گاه خوب باید محکم، قوی و پایدار باشه. اگر تکیه‌گاه من خدا باشه، هرگز در زندگی به فرد دیگری تکیه نمی کنی. خداوند بهترین تکیه‌گاه انسانه.
صفر 939-53-29 گفتند که تکیه‌گاه من بسم الله الرحمن الرحیم است. اما همچنان که در خدمت شماییم با برنامه به افق آفتاب و در مورد تکیه‌گاه صحبت میکنیم، رسیدیم به بخش احکام، به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین علی آقا بابا. شما دوستان عزیز شنونده هم اگر سوالی دارین میتونین با ما درمیون بگذارید تا ما از کارشناس برنامه بپرسیم. سوالهای خودتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. کسی که شک داره نمازی ازش فوت شده، یا شک داره که آیا اصلاً نماز قضا داره یا نه، حکمش چیه؟ خب این سوالی است که خیلی ها میپرسن، میگن ما شک داریم که اصلاً نماز قضا داریم یا نه. قطعاً و یقیناً چیزی بر او واجب نیست و نیازی به خواندن نماز قضا نداره. حالا کسی که میدونه نماز قضا داره ولی تعداد اونا رو نمیدونه، این حکمش چیه؟ مثلا طرف میدونه که نماز قضا به گردنش هست اما تعدادش رو نمیدونه. فکر میکنم این مسئله برای خیلی اتفاق افتاده باشه. جواب اینه که اول بنشینه و حساب بکنه و اگر شک کرد که مثلا یک سال نماز قضا داره یا 9 ماه، بنا رو بر کمتر میگذاره و اکتفا به قدر متیقن از نمازهای فوت شده خودش میکنه. ولی شنوندگان عزیز، بهتر اینه که به قدری نماز بخونه که یقین کنه تمام اونها رو خونده. من سوال بعدی رو مطرح بکنم. حالا اگر کسی شماره نمازهای قضای شبانه روزی خودش رو میدونسته ولی خب حالا فراموش کرده، این وظیفش چیه؟ قبلا میدونسته چقدر نماز قضا بگردنشه، حالا متاسفانه کوتاهی کرده، تسامح کرده، فراموش کرده که حالا چقدر بگردنشه. قبلا میدونسته، الان فراموش کرده. جواب اینه که مقدار کمتر رو بخونه، کفایت میکنه، ولی احتیاط مستحب اینه که به قدری بخونه که یقین کنه تمام اونها رو خوانده و به جا آورده. نکته بعدی راجع به نماز قضا اینه که کسی که خودش نماز قضا داره آیا میتونه نماز استیجاری رو قبول بکنه؟ نماز استیجاری چیه؟ اینه که من به نیت یکی از عزیزانی که از دنیا رفته نمازهای او رو بخونم. مثلا کسی به جای پدرش که از دنیا رفته نمازهای پدرش رو بخونه، یا به جای مادرش مثلا نمازهای مادرش رو بخونه. به این میگن نماز استیجاری. حالا بعضیا هستن که بندگان خدا مبلغی رو از کسی میگیرن و نماز عزیزی که از دنیا رفته رو میخونن. حالا سوال مهم اینجاست، کسی که خودش نماز قضا داره آیا میتونه نماز استیجاری دیگران رو قبول بکنه؟ مراجع میفرمایند بله میتواند، مانعی ندارد، ولی تا میتونه باید اول نسبت به نمازهای خودش دقت کنه و سهل انگاری و تسامح خدایی نکرده نداشته باشه. اولویت اول با نمازهای خودش هست. حالا اگر خواست نماز استیجاری هم بخونه اشکالی نداره. البته کسی که روزه قضا داره به هیچ عنوان نمیتونه روزه استیجاری بگیره، یعنی اول باید روزه های خودش رو بگیره. اما در خصوص نماز چنین چیزی صدق نمی کنه. در خدمت شما هستیم. خداوند یار و نگهدار همه شما خوبان باشه.
متشکرم که امروز هم با برنامه به افق آفتاب همراه بودید. شما دوستان عزیز ازتون میخوایم که پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد این برنامه با شماره تلفن‌های 22486 و 22509 یا شماره پیامک 3900 در میون بگذارید. امروز در برنامه به افق آفتاب پیرامون تکیه‌گاه صحبت کردیم و این برنامه رو با این فراز از دعای ابو حمزه به پایان می‌بریم. خدایا من امید به تو را بر امید به غیر تو ترجیح دادم. پناه آوردن به تو را جایگزین پناه بردن به دیگران کردم و می دانم اگر کسی به سوی تو بیاید راه نزدیک است. یا حق. Thank you.
وطن، نام تو نام نامداران.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان.
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار پیشان
سبزی سپیدی سرخونی.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم. اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، با عرض سلام و روز بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم رادیو ایران، به خصوص برنامه ایران امروز. از این لحظه در خدمت شما هستیم تا ساعت 13:30. روزهای پایانی سال و هر کسی به دنبال خرید عید و مهیا شدن برای سال جدیده. خدمت رو عرض کنم که موضوع اصلی برنامه امروز رو ما اختصاص دادیم به تنظیم بازار در شب عید. بنابراین از همین الان میتونید با ما در تماس باشید، در ارتباط باشید و سوالات و مطالب خودتون رو با ما و البته مهمانان این برنامه در میان بگذارید. اما کارشناس همراه در استودیو در برنامه ایران امروز آقای حمید تعلیمی هستن همراه بنده که سوالات بسیار تخصصیشون رو با مهمانان برنامه در میان خواهند گذاشت. اما اجازه بدید که من مهمانان رو تا این لحظه خدمتتون معرفی کنم. ما در خدمت آقای قاسم نوده فراهانی خواهیم بود که رئیس محترم اتاق اصناف تهران هستند و همینطور آقای مجید ارغندی پور که مدیر کل هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستند. و از طرف تلفن هم گفتگو خواهیم کرد با آقای محمد رضا کلامی که سخنگوی ستاد تنظیم بازار هستند. ما صبح که در برنامه نمودار در خدمت شما بودیم، اشاره کردیم به موضوع برنامه امروز، الان هم در شروع برنامه اشاره داشتم، موضوع تنظیم بازار شب عیده. نمایشگاه‌های بهاره میدونید که معمولاً در این روزها کار خودشون رو شروع میکنن. میپردازیم به این نمایشگاه‌ها و همینطور به برندها. بعضی از برندها هستن که در طول سال شانس و فرصت و موقعیتی برای دیده شدن ندارن و اینکه نظارت چگونه خواهند بود اگر مردم با گرانی‌ها در شب عید مواجه میشن، به کجا باید شکایتشون رو منتقل کنن، نظارت‌ها چگونه خواهد بود. و اما درباره فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم که قطعاً در این ایام برنامه‌هایی وجود داره که به اونها هم خواهیم پرداخت. امسال ما برخلاف سالهای قبل یک مهمان ناخونده هم داریم، نیازی به معرفیش نیست. به هر حال این ویروس کرونا شاید باعث شد که تا حدی بازار رو تحت شعاع خودش قرار بده. شاید مردم ترجیح بدن که کمتر برن سراغ بازار و خریدهاشون رو با احتیاط بیشتری انجام بدن، ولی به هر حال ما به اون موضوع اصلی یعنی موضوع تنظیم بازار شب عید خواهیم پرداخت. تنظیم من دوباره خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا. سرکار خانم ساکی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه. خدمتتون عرض کنم که ما همونطور که شما اشاره کردین در خصوص موضوع تنظیم بازار شب عید و همچنین با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان قرار شده که با دوستانمون تو حوزه اصناف و بخش‌های مختلف گفتگو بکنیم تا مطلع بشیم که چه برنامه‌هایی دارن. آخرین صحبتی که در این خصوص شد توسط جناب آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شده، شروع اعلام کردن که تمهیدات خوبی رو برای تنظیم بازار شب عید در نظر گرفتن تا مردم با آرامش و با راحتی بتونن این به حال مویدن پشت سر بذارن. سوالات زیادی داریم و در خصوص نمایشگاه، در خصوص فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حالا تجربیات هم من خواهش می‌کنم اگر مردم دارن بله. در خصوص برگزاری سال‌های گذشته نمایشگاه‌های فروش بهاره حتما با ما در میون بزنن تا از مهمانان عزیزم سوال بکنیم. من اجازه می‌خوام که بقیه سوالات و بقیه صحبت‌ها بمونه تا مهمانان بعد استیو بشن تا بتونیم ما موضوع رو به صورت رسمی شروع کنیم.
بسیار خب، خدمتتون عرض کنم که وقتی ما میگیم بازار شب عید، منظورمون فقط اقلام خوراکی یا پوشاک نیست، بلکه شامل خدمات قالی‌شویی و حمل و نقل و شرکت‌های تولیدی انواع شوینده‌ها و همگی که مشتریان خودشون رو دارن. و جالبه که بدونید تقریبا تمام اصناف در این روزها، یعنی در روزهای شب عید، به دنبال رونق کسب و کارشون هستن و مردم هم به دنبال تهیه مایحتاجشون با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت. اولین مهمان برنامه امروز ایران امروز به ما ملحق شدند آقای قاسم نوده فراخانی، رئیس اتاق اصناف تهران. بسیار خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بنده هم خدمت شما، سرکار خانم، همکاران محترمتون و همه شنوندگان محترم رادیو ایران سلام و عصر بخیر است.
خیلی متشکرم. امیدواریم که تو این فرصتی که داریم هم سوالات مردم رو بتونیم با شما در میون بگذاریم و هم سوالاتی که به هر حال کارشناسی و باید مطرح شه. آقای تنی بفرمایید. خواهش
می‌کنم. خب منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای نوده فراهانی. ایشون از قدیمی‌های حوزه بازار و اصناف هستن. خب الحمدلله تجربه خیلی خوبی هم توی موضوعات مختلف دارن. جناب نوده فراهانی اگر اجازه بدید من اولین سوال رو با مصاحبه اخیر جناب آقای رحمانی وزیر صنعت شروع بکنم. ایشون اعلام کردن که با توجه به اینکه ما نزدیک ایام نوروز هستیم تمهیدات خوبی رو اندیشیدیم با همکاری اصناف. می‌خواستم ببینم مشخصا با توجه به وضعیتی که هست چه برنامه‌هایی دارید، حالا سرفصل‌هاش حداقل اشاره بفرمایید تا به صورت جزئی بعد بهش بپردازیم و چیکار قراره بکنید که انشالله مردم بدون دغدغه ایام نوروز انشالله پشت سر بذارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت همه شما بزرگواران. خب همونطور که اصلی اشاره فرمودید معمولا هر ساله برای ماه اسفند و ایام نوروز
بله
ما یه تدابیری میاندیشیم. اولا که ما سعی میکنیم که از فروش‌های فوق‌العاده استفاده بکنیم و اصنافمون را دعوت میکنیم که به عنوان فروش فوق‌العاده شب عید حضور پیدا بکنن و یه تخفیفی در حد توانشون هم به مردم بدن و در کنار اون هم حالا فعلا که الان با این بحران بیماری ویروس کرونا برخورد کردیم ما معمولا این نمایشگاه عرضه مستقیم کالا میگذاریم و از طرف دیگه هم همونطور که آقای دکتر رحمانی اشاره کردن اولا من این خدمتتون عرض بکنم که ما کمبود کالا اصلا نداریم، همه انبارا پره. حالا شاید بعضی قیمتش یک کم و زیادی داشته باشه بدن که نوسانات ارز را داریم ولی کالا به اندازه کافی هست، اینه که مردم نگران کالا نباید باشن. این یه مورد. مورد بعدیش که یه سری کالا هست که ذخیره میشه تو کشور، مثل برنج، مثل روغن، مثل گوشت قرمز، مثل گوشت مرغ. و عرضم به حضور شما که اینها یه کالایی هستش که شکر، این چیزی که روزم به سبب جز ارقام تنظیم بازار هست، اینا همیشه برای اینکه بازار تنظیم باشه یه مقدار ذخیره میشه و امسال الحمدلله برای ذخیره هم امکانات بسیار خوبی هست. و طرف دیگه‌ش هم بازرسی و نظارت را معمولا هر ساله برای اسفند، امسال که حالا از جلوتر از اسفند هم تشدید کردیم و بازرسی و نظارت در سطح شهر حضور دارن و درخواستمون هم این هست که در وهله اول کل صنوف باید روی کالاشون برچسب قیمت داشته باشن.
نکته مهمیه.
یک. دو، باید فاکتور خرید کالا دم دست باشه که بازرس که میره اگر روی هر کالایی که دست میذاره قیمت روش گذاشته آقا فاکتور خریدشو میخوان. حالا اینا چند بارها گفتم چون هرچی هم تکرار بکنم به نظر خودم کم هست اینه که ما تو حوزه اصناف سود مصوب شده داریم. این نیست که هر کسی هر قیمتی که دلش بخواد بفروشه.
بله.
این سود هر ساله در کمیسیون‌های ضرایب سود وزارت امور اقتصاد دارایی کارشناسی میشه، تصویب میشه و ابلاغ میشه.
میشه چند تاشو بی‌زحمت اشاره بکنین که حالا مردم بدونن.
مثلا شما حساب بکنید که ما میگیم ایکس کالا باید 10% سود داشته باشه.
مثلا تو صنف به فرض دارم میگم
مثلا شما میوه رو حساب بکنید. بله. میوه رو من مثال به شما زنم به دلایلی که بالاترینش میوه است.
بله.
میوه 35% اینا باید سود روش حساب بکنند از مردم بگیرن.
اونم ظاهرا به خاطر خرابیای زیادی که میوه
بعدش همونه دیگه، چون میوه اگه شما یه صندوق میوه رو بخواید ازم به حضورتون که به مشتری تحویل بدید شاید 40% یا لک داره یا مخروبه، اینی که اون مشتری اصلا نمیخره. این است که این نرخ در کمیسیون ضرایب تصویب میشه و از طریق اتاق اصناف و اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ میشه. خب این خرید این چنده مشخصه، باید فاکتور رسمی که اشاره کردم.
بله.
اینه باید فاکتور داشته باشه. بازرس ما میگه خب این قیمتش زدی مثلا روش فرض کن کیلوی 8000 تومان، فاکتور خریدت کو؟ فاکتور خریدش، اون مبلغ خرید با اون سوده حساب میکنه، باید بشه این 8000 تومان.
آینو دفرانی یه سوال اینجا پیش میاد. ببینید شما الان فهمیدین که مثلا به عنوان مثال توی بحث میوه 20% باید سود بگیرن.
35%
حالا به عنوان مثال خدمتتون عرض کردم. چطور میشه ما توی مناطق مختلف تهران که میریم همون میوه مشخصی با همون مشخصات، حالا یا سیب یا پرتقال، میریم که قیمتاش متفاوته؟ وقتی هم سوال میکنیم میگه خب من اینجا کرایه بیشتری پرداخت میکنم. الان سوال مردم اینه آیا کرایه اون فروشگاه یا تعداد لامپایی که اون فروشگاه بالا سر حالا میوهاش نصب کرده رو مردم باید پرداخت کنن؟
اونا رو مردم نوادتون روشو بدن.
بله اینا چیکار کنن؟
فاکتور خرید سود مساوی است با قیمت مصرف کننده که داره عرضه میکنه. حالا یکی میگه که آقا مثلا من مغازم چرقفریش اینقدره
بله.
و اونجا مثلا اینقدره، من باید کالا رو گرونتر بفروشم. قانونگذار همچی اجازهی به کسی نمیده، میگه تو جاد مغازه جای مرغوبه، چرقفریش هم بالاست، فروش بیشتری داری.
دقیقا از اون محل باید تمیم میشه.
بله
خب بسیار خب، اگر اجازه بدید ما بپردازیم به موضوعات دیگه و سوالات دیگه که به هر حال سایر مهمانان هم باید پاسخگو باشن. مدیر کل هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان جناب آقای مجید ارغندپور در استودیو هستن. فرصت کوتاهی بگیریم تا ایشون هم به جمع ما ملحق بشن. متشکرم. برنامه ایران امروز رو میشنوین. دوستان هر سوالی که درباره موضوع برنامه امروز دارین، تنظیم بازار شب عید، با ما در میون بگذارید. از طریق ارسال پیامک به شماره 3900. مهمان دیگر ما آقای مجید ارغندی‌پور هستن، همونطور که عنوانشون رو گفتم، مدیر کل هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستن. خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای تن بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب ارغندی‌پور. تو این فاصله هم که حالا به وقفه افتاد ما داشتیم صحبت می‌کردیم با ایشون. جناب ارغندی‌پور، با توجه به مسئولیتی که شما دارین تو حوزه حقوق مصرف کننده و تولید کننده، می‌خوام ببینم مشخصاً شما چه برنامه‌ای دارین برای تنظیم بازار شب عید و اینکه به هر حال مردم خیلی دردقه و نگرانی نداشته باشن با توجه به این افزایش کاذب قیمتی که بعضا مشاهده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه سلام عرض میکنم و متشکرم از برنامه‌ای که دارید. عرض کنم همه ساله در واقع ما شب عید برنامه‌های مشترکی برگزار میشه برای اینکه آرامش روانی در بازار به وجود بیاد، برای اینکه خرید مردم به صورت آسان‌تر و سهل‌تر اتفاق بیفته.
بله.
امسال این برنامه با یک هماهنگی بسیار بیشتری شکل گرفته و در واقع ما این روزهای در واقع رسیدن به ایام نوروز رو با یک هماهنگی تمام دستگاه‌های زیمدخل پیش میبریم. قرار هست که همه حوزه‌هایی که در امر نظارت، امر توزیع، امر تنظیم بازار فعالیت میکنند، این هماهنگی رو برای خرید آسون مردم، آرامش روانی مردم برای خرید شب عیدشون فراهم بکنن و این تمهیدات پیشبینی در واقع قبلی هم انجام شده. صدا تنظیم بازار برای فراهم کردن اقلام کالاهای اساسی پیشبینی‌های خودش رو کرده، لذا کالاهایی که مورد نیاز مصرف مردم هست برای این ایام، در واقع ذخیره سازیش، توزیعش، برنامه ریزی در واقع تامینش انجام شده که حالا اگر لازم باشه دوستان خود ما در مجموعه تنظیم بازار باید اونها رو برای شما توضیح بدن.
بله.
در امر در واقع نظارت یک هماهنگی به وجود آمده با محوریت سازمان حمایت برای تمام متولیانی که در امر نظارت هستند، که ما خوشبختانه توی این برنامه جناب آقای نودی فرغانی که از پیشکسوتان در واقع اصناف